با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان عزیز و گرامی. شهاب موسوی هستم و در این فایل صوتی جلسه ششم از سلسله مباحثی که قرار بود در مورد دنیای اطرافمون با هم صحبت بکنیم، درک تاریخی داشته باشیم از رویدادهای بین المللی و رویدادهای داخلیمون و در نهایت بتونیم با در واقع بالا بردن اطلاعاتمون در حوزه‌های مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یک حد معدلی جهانبینی بهتری داشته باشیم، دنیای اطرافمون رو بهتر ببینیم و بتونیم بهتر اتفاقات و رویدادها رو تحلیل بکنیم. هدف این جلسات همین بوده و دوستانی که تا این لحظه همراه ما نبودن ازشون دعوت میکنم که از جلسه اول آغاز کنن مسائل رو، حتی یکی دو جلسه اول بیشتر جنبه گفتگوی اولیه و مقدماتی رو داشت. و از همه دوستان خواهش میکنم اگر علاقه‌مند هستید به دانستن، به مطالعه، در این سلسله جلسات همراه من باشید، سوالات خودتون رو بپرسید در مورد مسائلی که مطرح میشه، از طریق اینترنت، کتاب یا منابعی که حتما معرفی میکنم مطالعاتی داشته باشید تا بتونید در حوزه‌ای که علاقه‌مندید بهتر در واقع اطلاعات داشته باشید و از منابع مختلف این اطلاعات رو کسب بکنید. مطمئنم که در واقع فالو این جلسات و ادامه این جلسات در نهایت ما رو میتونه به یک ادراک دقیق‌تر و دید بازتری نسبت به دنیایی که درش هستیم برسونه و کمک کنه که به عنوان یک سرمایه گذار که هیچ، به عنوان یک شهروند و به عنوان یک انسان در سراسر این کره خاکی درک بهتری از آینده داشته باشیم، تحولات رو بهتر درک بکنیم و بتونیم با در واقع تحلیل دقیق تر و بهتر آینده بهتری رو برای خودمون، خانوادهمون و جامعه‌ای که توش هستیم رقم بزنیم. خواهشی که از شما دارم اینه که فایل های صوتی و محتواهایی که در این زمینه ارائه میشه رو جانبدارانه گوش ندید، جانبدارانه قضاوت نکنید. از جملاتی که بعضا ناخودآگاهه و ادا میشه سعی نکنید تشخیص بدید رویکرد سیاسی من چیه در یه موضوع خاص، یا موضع من رو تشخیص بدید یا بخواید پیش بینی بکنید که من میخوام شما رو به چه نتیجه برسونم. مطمئن باشید در امتداد این جلسات خیلی بهتر همفاز میشه اطلاعاتمون و خیلی بهتر درک میکنیم و زبان مشترک پیدا میکنیم بین هم دیگه. هنوز خیلی زوده برای اینکه بخوایم در مورد موضع گیری ها صحبت بکنیم. فعلا سنگ بنا و فونداسیون این بنای زیبا رو باید در واقع بچینیم در ذهن خودمون، اطلاعاتمون رو بالاتر ببریم و بعد حتما میشه در مورد مواضع مختلف، نگاه های مختلف، منابع مختلف که بعضن نگاه یکسانی با هم ندارن گفتگو بکنیم. خب از بحثمون دور نشیم. جلسه قبلی در مورد جنگ سوئز باهاتون صحبت کردم و آمدن جمال عبدالناصر بر سر کار. اما همینطور که گفتم جنگ سوئز در واقع به گرفتن صحرای سینا منتهی شد. موضوع سد اسوان رو گفتیم و گفتم که همچنان موضوعات خونینی در واقع در انتظار خاورمیانه و مصر دوران ناصری بود. جمال عبدالناصری که سودا و رویای توسعه و رشد اقتصادی و استقلال مصر رو داشت و به گواه عمده تحلیلگران و کارشناسان تاریخی اصلا تمایل نداشت که خودش رو در بلوک بندی درگیر بکنه در ابتدای کار که روی کار اومده بود، در نهایت خب در اون موزگیری ها و اون مسائل که اگه یادتون باشه بس اشاره کردیم که تهدیدات اتمی شوروی کمک کرد به این که فرانسه و انگلیس عقب نشینی بکنن، جامعه جهانی نگاه جدی تری داشته باشه و حمایت تسلیحاتی که شوروی از مصر کرد در زمان جنگ و در زمان روی کار آمدن جمال عبدالناصر عملا باعث شد که ناصر به سمت شرق و به سمت شوروی گرایش بیشتری پیدا بکنه. و پس در این فاصله بین جنگ سوئز و جنگ شش روزه که در این جلسه میخوام باهاتون در موردش صحبت کنم، تو این فاصله عملا مصر دوران ناصری به شوروی نزدیکتر شد. اتفاق دومی که افتاد، خب سد اسوان به نتیجه رسید، تقریبا چند فازش بهره برداری شد تو این 10 سال، حدود 10 سال فاصله بین این دو جنگ، و با تأمین مالی که تونست از طریق درآمد کانال سوئز بکنه و ملی کردنش و قرض گرفتن از فکر میکنم از شوروی، در واقع تونست کار رو به اتمام نزدیک بکنه، هرچند 2-3 سالی هم بعد از جنگ 6 روزه طول کشید بهره برداری نهاییش. و من یه اشتباهی کردم در فایل صوتی قبلی، هزینه صد رو من 400-500 میلیون دلار اشاره کردم، در حالی که 4 میلیارد دلار بود و هزینه نهایی که انجام شد روی صد 4 میلیارد دلار آمریکا بود. صحرای سینا رو مصر تونست پس بگیره، خب یه جورای آمریکا با اون در واقع جایگاه و با اون استراتژی که عرض کردم اون موقع کمک کرد به مصر، و جامعه جهانی هم همینطور سازمان ملل کمک کرد و صحرای سینا رو اسرائیل به مصر پس داد در طول این 10 سال. و اما در نهایت تحت تاثیر ملی کردن کانال سوئز و اون در واقع جایگاهی که مصر به طور کلی به صورت تمدنی در جهان عرب داشت و شخصیت خود جمال عبدالناصر و اون نگاهی که به عرب‌ها و ملت عرب داشت، عملاً جمال عبدالناصر رو تبدیل کرد به رهبر جهان عرب و نگاه پان عربیسم بسیار جدی رو در اون زمان فعال کرد و کشورهای دیگه هم، کشورهای نسبتاً قدرتمند اون زمان جهان عرب از جمله سوریه، نزدیکی خوبی رو با مصر ایجاد کردند و یک همچین فضایی به طور کلی در اون زمان ایجاد شد. خب همه چیز خوش و خرم و آرام بود تا اینکه شوروی با در واقع دیداری که طی سفری با انور سادات داشت اعلام کرد 22-23 روز قبل از آغاز جنگ 6 روزه اعراب با اسرائیل، اعلام کرد که آقا اسرائیل داره تحرکاتی انجام میده در مرزها و داره لشکریان خودش و نیروهای نظامی خودش رو طبق اطلاعاتی که ما داریم نزدیک میکنه به مرز سوریه و امکان این که جنگ بخواد در واقع در آینده نزدیک اتفاق بیفته بسیار بالاست. وقتی که این اطلاعات توسط مصر به دولت‌های مختلف مهم اون زمان جهان عرب و همسایگان اسرائیل داده شد، واکنش‌های مختلفی در بر گرفت. خود جمال عبدالناصر خب همیشه یک نگاه بسیار تقابلی با اسرائیل داشت، مخصوصا تو موضوع کانال سوئز هم ضربه کمی از اسرائیل نخورده بود. اما یه اتفاق مهم دیگه هم افتاده بود که اینجا باید اضافه بکنم. وقتی به سوریه این موضوع رو انتقال دادن که آقا چه نشستید که اسرائیل میخواد بهت حمله کنه، سوریه اعلام بی‌اعتنایی کرد به دلیل اینکه خب قبل از اون یه جاسوسی از اسرائیلی ها رو گرفته بودن در سوریه، الی کوهن، اگه دوست داشتید در موردش بخونید سرچ بکنید. الی کوهن یه یهودی بود که با اصالت سوریه‌ای و سوریه یهودی که جاسوس اسرائیل بود و خیلی تونسته بود نفوذ کنه در لایه‌های امنیتی سوریه، اطلاعات مهم و حیاتی سوریه رو به اسرائیلی ها داده بود و عملا یه رسوایی برای سوری ها بود پیدا کردن همچین جاسوسی در اون سطح، حتی با رئیس جمهور سوریه در ارتباط بود و غیر ازالک. وقتی هم فهمیدن اعدامش کردن، خیلی هم رسانه‌ایش کردن و اینا. و سوریه برداشتش این بود که اسرائیل در واکنش به اون موضوع مثلا میخواد یه لشکری جمع کنه سر مرزهای خودش با اسرائیل و مثلا میخواد یه تهدیداتی انجام بده و خیلی توجه جدی نکرد. اردن هم که اون زمان یه جورای فاز سوئیس رو گرفته بود در خاورمیانه و خیلی تلاش میکرد، البته اینجا جبر و جغرافیای اردن هم متاسفانه دستشو بسته بود، یعنی اردن، حالا بعدن اگه فرصت شد خیلی صحبت میکنم در موردش، اردن یه جورایی به خاطر اون جغرافیایی که داشت و هنوز هم داره مجبور با همسایگانش رابطه خیلی ملایمی داشته باشه، خیلی موضع‌گیری سرسختانه‌ای نمی‌کنه. ضمناً می‌خواستم جلوتر بگم ولی اینجا میگم، اسرائیل هم به اردن قبل از این پیام داده بود که آقا ما با شما جنگی نداریم، و پیام آخر رو هم جالبه بدونید یک روز قبل از آغاز جنگ 6 روزه داده بود که آقا ما با شما اصلا درگیری نداریم و جنگی نداریم، ما اختلافمون با مصره. و اردن نگاهش این بود که آقا ما جهان عربیم، باید تمامیت خودمون رو حفظ بکنیم، این توطئه غربی هاست که ما رو جون هم بندازن و میخوان دوباره مصر رو تحریک بکنن که با اسرائیل بجنگه و در نهایت جهان عرب ضعیف بشه، بیاین همه با هم دوست باشیم، بالاخره حالا با هم همسایه. یه همچین، حالا من خیلی خودمونی دارم میگم، یه همچین روی کردی رو اردن داشت و اردن هم عملا بی‌اعتنایی کرد و واکنش در واقع سوریه و اردن به پیامی که از سمت شوروی اومده بود و تهدیدی که اومده بود از سمت اسرائیل که آقا تحرکات نظامی داره صورت میگیره که خطرناکه و میتونه یه جنگ رو شروع بکنه، ناصر رو به این نگاه رسون که شاید داره خیلی بدبینانه نگاه میکنه، یه جورایی نتونسته بود هم در واقع کشورهای دیگه در جهان عرب رو با خودش یک صدا بکنه و خودش هم شک کرد که اصلا آیا واقعا همچین قصدی وجود داره یا نه. البته که نکته که باید اضافه بکنم اینه که اسرائیل هم خیلی هوشمندانه زمانی که از طریق نیروهای اطلاعاتیش متوجه شد که همچین آمادگی ذهنی در اردوگاه مصری ها، سوری ها و اردنی ها به وجود اومده، تحرکات جدیدی کرد. همینطور که عرض کردم یک روز قبل از آغاز جنگ آخرین پیام خودش رو به اردن داد که ما اصلا قصد درگیری با شما نداریم، ما یه اختلافاتی با مصر داریم، و اشاره هم نکرد که قصد درگیری وجود داره و سعی کرد موضوع اونها رو آروم نگه داره. همچنین مقامات نظامی اسرائیل خیلی مصاحبه های زیادی کردن که اوضاع در امن و امان، و حتی موشه دایان که وزیر دفاع اون زمان اسرائیل بود در واقع با روزنامه ها مصاحبه کرد و اعلام کرد که به خاطر اینکه فضای مرزها آرامه، قراره که سربازان مرزی اسرائیل با در مرز مصر به مرخصی برن، فعلا ما نیاز نداریم اینقدر سرباز در حالت آماده باش در مرزها حضور داشته باشن. و جالبه که بدونید که واقعا هم سربازا مرخصی رفتن، یعنی یه همچین پیامی مخابره شد به جهان عرب. اما خب مصری ها از این موضوع همچنان نگران بودن. آمر وزیر دفاع مصر در اون زمان خیلی ناصر رو همراهی کرد که واکنش های نشون بده، و مصر تنها کشوری بود که واکنش جدی نشون داد. یه تعدادی از سربازان خودش رو فرستاد در مرز خودش با اسرائیل و در حالت آماده باش قرار داد. همچنین خلیج در واقع ایلات یا خلیج عقبه که در واقع دو شاخه ایه، اگر رو نقشه تصویرش رو بعدا میذارم، دریای سرخ که میاد یه دو شاخه میشه، دوتا خلیج ازش جدا میشه، سمت غرب خلیج صحرای سینا، سمت شمالیش یه ساحل خیلی کوچیکی اسرائیل داشت و اینورم عربستان و اردن، اینا با هم همساین. عامر پیشنهاد داد که اگر اسرائیل بخواد حرکتی بکنه، طبیعتاً راه دریایی اسرائیل یکی از مهمترین بندرگاه‌های اسرائیل، حالا در اون زمان که اصلی ترین راه ترانزیتیش همین خلیج عقبه است، و ما بیایم خلیج عقبه رو ببندیم، با عربستان هم که رابطه نزدیکی داریم ترددها رو محدود بکنیم، که اسرائیل اگه بخواد بجنگه خب هم به تسلیحات نیاز داره، هم به مواد اولیه نیاز داره، هم به سوخت نیاز داره، خب اینطوری ما میتونیم اسرائیل رو محدود بکنیم. و جمال عبدالناصر موافقت کرد، یعنی مصر یه واکنش کوچیک نشون داد و اونم در واقع بستن تنگه خلیج عقبه بود برای اینکه بندرگاه اسرائیلیا رو بتونه ببنده. همه چیز خوش و خرم، همه چیز آرام و برقرار، و حرکت‌های اسرائیل هم که خیلی زیبا گونه نشون میداد که همه چیز آرامه و واقعا مکر حرفه‌ای رو به کار بردند. حتی خیلی ها میگن که کار اطلاعاتی اسرائیل در این حد دقیق بود برای اینکه دوباره شوروی یا متحدین دیگه در واقع عرب‌ها و مخصوصا مصری‌ها نتونن اطلاعاتی رو در واقع مخابره بکنن یا شنودی انجام بدن، آنتن‌های مخابراتی سفارت‌های کشورهای بزرگ از جمله آمریکا رو هم غیر فعال کردن در تراویف و در این حد سطح اطلاعاتی رو بالا بردن که اطلاعات درز پیدا نکنه، در حالی که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن و هماهنگ کرده بودن که پنجم ژوئن 1967 در یک روز ننگین برای جهان عرب و حتی خاورمیانه حمله بسیار گسترده ای رو به مصر و سوریه و اردن انجام بدن. صبح 5 ژوئن عملیات فوکوس یا همون فوکس به معنی تمرکز آغاز شد، عملیاتی که اسرائیلی ها در چند ساعت اون رو انجام دادن و یک عملیات خیره کننده بود. 300 جنگنده داشت اسرائیل، حمله کردن به پایگاه هوایی مصر. تمام پایگاه هوایی مصر، 14 پایگاه هوایی رو در عرض چند ساعت با 330 جنگنده که تمام جنگنده های مصری بود با خاک یکسان کردن. معروفه که حتی یک هواپیما نتونست از زمین بلند شه و صد خلبان مصری هم در جریان این در واقع حملات پی در پی و بسیار گسترده کشته شدن. ممکنه براتون عجیب باشه که چرا صد خلبان مصری کشته شدن وقتی که هواپیمای بلند نشد، به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها یه عدد طلایی رو پیدا کرده بودن و اونم عدد 745 بود، به معنای ساعت 7:45 دقیقه صبح. سالها بررسی‌های اونها نشون میداد که در ساعت 7:45 دقیقه تمرین‌های صبحگاهی نیروی هوایی ارتش مصر انجام شده و تمامی هواپیماها در اون لحظه و در اون ساعت روی زمین هستن، در آشیانه ها هستن یا روی باند تازه فرود اومدن. اون صد خلبان هم خلبانایی بودن که آخرین خلبانایی بودن که تمرینای پروازیشون انجام داده بودن و روی باند نشسته بودن، در حال خروج از هواپیما بودن یا احیانا می‌خواستن برن سوارشن که پرواز بکنن و همه اونها با خاک یکسان شد. یعنی حتی یک هواپیما نتونست از زمین بلند شه و اسرائیل بعداً مشخص شد که سالها برای این موضوع تمرین کرده. معدل عملیات نظامی که عملیاتی که هر جت نظامی به طور کلی در دنیا میتونست در اون زمان انجام بده 3 بار بود، یعنی در هر 24 ساعت 3 عملیات رو هر جت نظامی میتونست انجام بده. اسرائیل تونست با هر جت نظامی که داره در جنگ 6 روزه علیه عرب 7 بار عملیات در هر روز رو انجام بده و تونست به مینیمم برسونه. بعد از سالها در واقع تمرین، 2-3 سال تمرین، تونست این عدد رو به مینیمم برسونه و بهره‌وری در واقع خودش از جتای جنگی که داره رو که بسیار هم تعدادشون زیاد بود اما نه اینقدر که در عرض چند ساعت کل نیروی هوایی کشور رو منهدم کنن، به حد اکثر برسونه. اما قصه اینجا تموم نشد، یعنی قصه با نابودی پایگاه‌های هوایی و فلج کردن هوایی مصر تموم نشد. بلافاصله جنگنده‌ها به اردن و سوریه رفتن و حدود 100 تا جنگنده هم اردن و سوریه داشتن، همه اونا هم نابود کردن. کل این جریانات در عرض 3 ساعت اتفاق افتاد. شاید براتون عجیب باشه ولی ساعت 10:45 دقیقه 11 صبح 5 ژوئن 1967 نه سوریه، نه اردن و نه مصر پایگاه های هوایی نداشتن، هواپیما نداشتن و یک کتاز آسمان اسرائیل بود. تمام فضای آسمان این کشورها دست اسرائیل بود. کل این جریانات 3 ساعت طول کشید و یک حالا به لحاظ نظامی یک شاهکار عظیم بود در تاریخ. فکر میکنم این موضوع بی سابقه باشه، حداقل تاریخی که بنده مطالعه کردم. و همینطور که عرض کردم ساعت 10:45 دقیقه 11 صبح همه آسمان جهان عرب، همه اونایی که حرف برای گفتن داشتن، آسمونشون تحویل اسرائیل یاد دادن و ولی باز قصه به همین جا ختم نشد. ممکنه بگید که خب دیگه تموم شد، دیگه جنگو بردن، ولی نه، اسرائیل اینجا رها نکرد قصه رو. وقتی از آسمون فلجشون کرد، گروه اول از نوار غزه، گروه زمینی اول با پشتیبانی هوایی که وجود داشت از نوار غزه که اون موقع مال مصر بود و دست مصر بود، ورود پیدا کردم به صحرای سینا. اول که نوار غزه رو گرفتن، خب نوار غزه همون موقع هم آوارگان فلسطینی در سکونت داشتند و منطقه‌ای بود که خیلی مصری ها روش حساس بودن، منطقه‌ای که تا همین الان هم تو محاصره است. از بعد از جنگ 6 روزه هم تا 38 سال اشغال بود، دست اسرائیل بود نوار غزه، ولی نیروهای زمینی رفتن نوار غزه رو که بلافاصله تصرف کردن، یعنی همون ساعت 8 صبح 8 و نیم صبح نوار غزه گرفته شده بود، از اونجا ورود پیدا کردن به صحرای سینا. گروه دوم از مرز اسرائیل مستقیما ورود پیدا کردن به صحرای سینا و به سمت جنوبی حرکت کردن، یعنی مایل به جنوب بودن. گروه اول که از نوار غزه اومدن همون مسیر شمالی خودشون رو که حالا در نقشه ها سعی میکنم نقشه هاشو پیدا کنم براتون بفرستم، ورود به صحرای سینا رو شروع کردن و درگیریشون با نیروهای مرزی مصر، درگیری که اصلا برابر نبود به خاطر اینکه اسرائیلیا کاملا پشتیبانی هوایی داشتن و با حملات بسیار جدی که انجام میدادن کاملا خط مرزی رو شکستن و تونستن وارد صحرای سینا بشن. گروه دوم هم که همینطور که عرض کردم با پشتیبانی کامل، تجهیزات کامل ورود پیدا کردن و از شرق به جنوب غرب صحرای سینا و مواجه شدن با ارتش مصر، ارتش مصری که پشتیبانی هوایی نداره و مقابلش که ارتشی ایستاده که هم روی زمین هم روی هوا داره بهش حمله میکنه. خب بازم شاید بگید قصه به همینجا ختم شد، ولی اینطوری نبود و مرحله بعدی حملات آغاز شد. مرحله بعدی حملات این بود که اسرائیل از تسلطش بر آسمان استفاده کرد و در همون روز اول در واقع نیروهای جنگی خودش رو و سربازان خودش رو از طریق هوایی فرستاد به اونور صحرای سینا، چتر بازار رو فرود آورد و الان آماده شد فضا برای یک جنایت بزرگ تاریخی، جنایتی که در اون در واقع بیش از 10,000 سرباز مصری زنده زنده سوختند و هزاران نفر کشته و زخمی و اسیر بر دست مصر گذاشت و یک فاجعه انسانی نظامی بشری بود. عملا چتر بازا از پشت اومدن و مصری هایی که حالا لشکریان مصر و گروه های مختلف رزمی مصر در مرکز صحرای سینا مورد محاصره قرار گرفتن، محاصره ای که پشتشون چتر بازا بودن، اینورشون چتر بازا بودن و از شمال هم چتر بازا، عرض کنم که از شمال هم اسرائیلی ها ببخشید حضور داشتن و کاملا بمب می‌ریختن، بمبایی که بمبای آتش‌زا بود، بمبای نوپالم بود و همون موقع عامر، همون وزیر خارجه، وزیر ببخشید دفاع مصر، دستور عقب نشینی داد. این عقب نشینی هیچ وقت صورت نگرفت به خاطر که کسی اجازه عقب نشینی به مصری ها رو نداد، علاوه بر گرمای شدید صحرای سینا اون محاصره و اون تسلط هوایی باعث شد که عملا تمامی تجهیزات، تمامی افراد و نظامیان مصری سلاخی شدن و یه قصابی بزرگ اتفاق افتاد در صحرای سینا. خب در نهایت اسرائیل در کمتر از 48 ساعت، در کمتر از 48 ساعت رسید به کانال سوئز و یک برد عجیب و غریب به دست اومد. جنگی که تا 2 روز پیش یک کشور درش نیروی هوایی داشت، جنگی که یک در واقع هیبتی مصری داشت در یه زمانی، یه اخباری به گوش رسیده بود ولی کسی بهش اعتنایی نکرده بود، ولی ظرف 48 ساعت حالا همسایه کشوری شده که یه بخش مهمی از سرزمین های اون رو دوباره اشغال کرده بعد از 10 سال، هزاران سرباز، عرض کردم بیش از 10,000 نفر رو که تقریبا معادل فکر میکنم 60-70% 80% کل نظامیانی بودن که ارسال شده بودن تلفات داده و هیچ نیروی هوایی نداره و کاملا در تحیر و تحقیر عجیبی به سر میبره. این اتفاقی بود که در 48 ساعت اول افتاد. اما ادامه بدیم که همه چیزا خب اینور در مورد مصر نبود. اسرائیلی‌ها حمله کردن به یعنی بعد از اینکه مصر رو در واقع چطور بگم پایگاه هواییش رو زدن و پایگاه اردن و سوریه هم زدن و بعد اومدن صحرای سینا رو گرفتن، همون هفتم ژوئن یعنی همون 48 ساعت بعد از شروع جنگ حمله کردن به اردن، اردنی که سه روز قبل بهش گفته بودن ما اصلا با تو مشکلی نداریم، ما یه دعوای کوچیکی با یه اختلافاتی با مصریا داریم ولی با تو هیچ مسئله‌ای نداریم. اسرائیلیا حمله کردن به اردن و کل منطقه کرانه باختری رود اردن رو که غربیا بهش میگن وست بانک، اگر روی در واقع گوگل مپ نگاه کنید نوشته وست بانک اون منطقه رو، کلش رو تصرف کردن در عرض چند ساعت. خب اردن هم نه آمادگی داشت، اون تعدادی هم که 20 تا جت جنگی هم که داشت که هم روز اول زمینگیر شد و عرض کنم که تعداد سربازاش و نیروهاش و اینا هم اصلا قابل مقایسه با اسرائیل نبود. ضمناً اینکه خب اسرائیلی‌ها کاملاً آماده بودن، کاملاً برنامه ریزی کرده بودن و خیلی با جدیت تمام اومده بودن توی این جنگ، ولی طرف مقابل در تعجب و حیرت به سر می برد. خب هفتم ژوئن پس کرانه باختری یا همون محدوده وست بانک تصرف شد، محض اطلاعتون هنوزم تحت اشغال اسرائیل و جزء مناطق اسرائیل محسوب میشه، 57 سال از اون روز داره میگذره ولی هنوز تحت اشغاله. و اینکه مثلا یه دعوایی را افتاد، مثلا ترامپ اگه یادتون باشه بحثش این بود که آقا سرزمین های اشغالی مال اسرائیل، بعد مثلا بعضی از اروپایی ها میگفتن نه سرزمین های اشغالی مال اسرائیل نیست بعد پسشون بده، از نظر اروپایی ها و از نظر سازمان ملل سرزمین های اشغالی همین محدوده کرانه باختری رود اردنه، یعنی همین محدوده وست بانک که از اردن در جنگ 6 روزه گرفته شد. آمریکا هم تا قبل از ترامپ خیلی موضع‌گیری های جدی نداشت در این مورد، ولی ترامپ تو همون اوایل کار که اومد خیلی موضع شفافی گرفت که بله این کرانه باختری کاملا مال اسرائیل. حالا از این موضوع بگذاریم، برنج میخوره بس. همون روزی که کرانه باختری گرفته شد، یعنی همزمان که همون هفته ژوئن که اردن داشت زمیناشو تحویل اسرائیلیا میداد، سازمان ملل پیشنهاد آتش بس داد و اردن هم بلافاصله پذیرفت. یادتون نره آتش بس چه معنایی داشت؟ آتش بس به این معنا بود که هر کی همون جایی که هست وایسه، یعنی اردن همون روز پذیرفت که آقا وست بانک فعلا مال اسرائیل، فقط جلوتر نیا، کرانه باختری رود اردن رو میگم، فقط جلوتر نیا. ولی مصری‌ها فرداش پذیرفتن، 8 ژوئن پذیرفتن با 24 ساعت فاصله، یعنی مصری‌ها هم پذیرفتن که صحرای سینا الان مال اسرائیل، فقط جنگ تموم شه، حملات تموم شه. مصر و اردن که تسلیم شدن، حالا نوبت به سوریه رسید. سوریه که فکر میکرد اون آمادگی‌های مرزی و لشکرکشی‌هایی که شوروی از قبل اعلام کرده بود صرفاً بابت یه زهره چشم گرفتن بابت کشتن الی کوهن جاسوس اونا بوده و حالا کشتنش در ملأ عام و خیلی موضع‌گیری رسانه‌ای که سوریه کرد، حالا مواجه شد با حمله بسیار شدید نیروهای اسرائیلی و با وجودی که حالا تو اون منطقه بلندی های جولان که منطقه‌ای هم بود که اسرائیل روش دست گذاشته بود و خیلی هم آمادگی تسلیحاتی در سوریه وجود داشت، اما به خاطر اینکه پشتیبانی هوایی وجود نداشت و عملا تمام تمرکز اسرائیل بعد از گرفتن اردن و مصر بر سر سوریه اومده بود، سوریه هم هیچ کاری نتونست بکنه و بلافاصله بلندی های جولان هم تسلیم اسرائیل شد و توسط اسرائیل تصرف شد و سوریه هم در 10 ژوئن رسماً آتش بس رو پذیرفت. یادم نره که بگم روز قبل از اینکه سوریه آتش بس رو بپذیره، جمال عبدالناصر استعفا داد و همون موقع از در واقع ریاست جمهوری و نقش های سیاسی خودش استعفا داد و حالا بعدا مردم ریختن تو خیابون، موافقت نکردن با استعفاش، بحث های دیگه ای داره که جداگونه بهش میپردازم، اما استعفای جمال عبدالناصر عملا جهان عرب رو در تحیر و حیرت فرو برد، بیش از اینکه این جنگ به تنهایی خودش کفایت میکرد. حالا عبدالناصری که نماد مبارزه بود، نماد رهبری بود، او هم استعفا داد و عرض کردم 24 ساعت بعد از استعفای او سوریه هم عملا بدون هیچ واکنشی رسما آتش بس رو پذیرفت و توی همین چند روز، یعنی از پنجم تا در واقع 6 روز بعد 11 ژوئن تا 10 ژوئن عذرخواهی میکنم، اسرائیل تونست در عرض 6 روز وسعت سرزمینی خودش رو 3 برابر بکنه. صحرای سینا رو گرفت، کرانه باختری رو، اردن رو گرفت و بلندی های جولان رو گرفت و نوار غزه رو، و هیچ کی هم نتونست بگه بالا چی شد. ابروی یک تحقیر بزرگ و عظیم برای جهان عرب به همراه داشت این موضوع و نشون داد که عربا اینطوری نشون داده شدن که اینا فقط هارت و پورت دارن و هیچ غلطی نمیتونن بکنن. یک قدرت نمایی عظیمی اسرائیل کرد در اون زمان، در همون دوران خودش. هنوز هم که هنوز عرب وقتی از جنگ 6 روز صحبت میشه فکر میکنم که تا عمق جان میسوزند، جنگی که در سال 1967 اتفاق افتاد. چند تا نکته تکمیلی داره. اول از همه یک جلسه در مورد ژئوپلیتیک و شرایط جغرافیایی صحبت کردم. در همین دو فایل صوتی اخیر 2 بار صحرای سینا در طول 10 سال توسط اسرائیل اشغال شد و هر بار اسرائیل تا لب کانال سوئز اومد. ببینید وقتی در مورد جغرافیا صحبت میکنیم، در مورد همچین نکته صحبت میکنیم که اسرائیل به راحتی هر دوبار رسید تا لب کانال سوئز به اولین مانع جدی آبی. اگر صحرای سینا یه منطقه کوهستانی بود شاید به این راحتی ها تصرف نمیشد. اگر صحرای سینا حالت خلیجی، در واقع حالت شبه جزیره ای نداشت، شاید به این راحتی ها تصرف نمیشد. اگر شاید وسیعی تر بود، یعنی مثلا کانال سوئز 100 کیلومتر اونورتر بود، باز هم اسرائیلی ها به کانال سوئز میرسیدن. یعنی به اولین مانع جغرافیایی که پیش روشون قرار میگیره. واقعیت اینجاست که اهمیت ژئوپلیتیک اهمیت وحشتناکیه. حتی اشاره کردم که اردن یکی از دلایلی که خودش رو درگیر نمیکنه در مناسبات منطقه‌ای همین الان هم همینطوریه. یعنی کلا شما کمتر موضع‌گیری‌های جدی سیاسی از اردن میبینید در منطقه‌ای که پر جنگ، پر آشوبه. اردن همیشه کشوریه که خیلی ملو سعی میکنه رفتار بکنه. این به خاطر محدودیت‌های سرزمینیه که داره، محدودیت‌های ژئوپلیتیکیه که داره. یا اگر حالا رو نقشه بیشتر بهتون نشون میدم که ابعاد رو بفهمید، اگر میبینید که اسرائیل در یه جنگ 6 روزه یه منطقه وسیعی از مصر رو میگیره، یه منطقه وسیعی از اردن رو میگیره، ولی یه منطقه نسبتاً کوچکتری از سوریه رو میگیره که بلندی های جولانه، اون هم به خاطر اهمیتی که اون بلندی ها برای اسرائیل داشت. یعنی همیشه در درگیری های مرزی که اسرائیل با سوریه داشت، یه در واقع اشرافی که سوریه به این قضیه داشت این بود که خب این منطقه کوهستانی هستن، بهش میگن بلندی های جولان، و عملا یه اشراف نظامی روی مرزهای اسرائیل وجود داشت. اسرائیل براش خیلی مهم بود همون یه تیکه رو بگیره و دنبال همون یه تیکه رفت، برخلاف صحرای سینا که به اون وسعت سعی کرد اضافه بکنه، یا کرانه باختری رود اردن که حالا رو نقشه ها خواهید دید منطقه کمی نیست، منطقه بسیار وسیعیه و کلی مناطق مهم داره. این وسط حالا کشورهای دیگه هم یه موازی گرفتن، ولی واقعیت اینجاست که خیلی کسی درگیر جنگ خودش رو نکرد در اون شرایط، مخصوصا با اون غافلگیری که اسرائیل انجام داد. و این غافلگیری هیچ وقت بیش از اون تکرار نشده بود در این ابعاد و بعد از اون هم تا به امروز میتونیم بگیم تکرار نشده. همین عامل باعث شد که همیشه در خاورمیانه یک ترس و واهمه نسبت به قدرت نظامی اسرائیلی ها وجود داشته باشه. یعنی یه جورایی میگن گربه رو دم حجله کشت. آثار روانی جنگ 6 روزه هنوزم که هنوزه در منطقه خاورمیانه دیده میشه و بسیاری نسبت به اسرائیل یک ترس و واهمه عجیبی دارن. حالا بعدن اگر دوست داشتید در مورد جنگ‌های دیگه اسرائیل بخونید، ولی حالا تو فایل‌های صوتی سعی می‌کنم نه به تفصیل ولی اشاره بکنم بهش. بعداً در مورد این جایگاهی که چقدر واقعیه، چقدر قوای دیگه در خاورمیانه وجود دارن که این جایگاه نظامی رو میتونن داشته باشن، آیا واقعا این جایگاه به این شدت در مورد اسرائیل وجود داره یا نه، بعدا در مورد همه اینها صحبت میکنیم. ولی یه نکته دیگه هم باز حیفم میاد نگم، اینا نکات تکمیلیه که باید هی گفته بشه. باز یکی دیگه از نکاتی که باعث شد که اسرائیل به راحتی بتونه حمله بکنه به این سه کشور، نزدیکی اینا بود به خودش. یعنی اسرائیل خودش که خب کشور خیلی کوچیکیه، هرچند بعد از این سه برابر شد وسعتش بعد از این جنگ، ولی بیشتر از سه برابر هم شد، ولی عملا عملیات نظامی هواپیماهاش 20 دقیقه طول میکشید. یعنی 20 دقیقه میرفتن میرسیدن پایگاه نظامی، بمباران میکردن، برمیگشتن، دوباره هواپیمای جدید. و حالا یه سناریویی هم درست کرده بودن که این هواپیما به خاطر اینکه می‌خواستن سریع واکنششون بدن و فلج کنن نیروی هوایی مقابل رو، اینطوری نبود که به صورت کلاسیک هواپیماها برن یک گروه بیان بعد دوباره تجهیزشن دوباره برن بیان، اینطوری نبود. گروه‌ها در واقع پشت سر هم می‌رفتن، یعنی این گروه که بلند می‌شد مثلا 4 5 دقیقه بعدش گروه بعدی تجهیز شده آماده بلند می‌شد، 5 دقیقه بعد بعدی، 5 دقیقه بعد بعدی، که اصلاً مصر یا سوریه یا اردن اصلا به فکر واکنش یا اصلا فرصت واکنش پیدا نکنن، فرصت این که هواپیما بلند شه رو پیدا نکنن یا تجهیز بشه و بلند شه، همه رو با خاک یکسان کرد. و در انتها میخوام یک سوال ازتون بپرسم، حالا فارغ از این فایل صوتی و اینها. یه چیز دیگه هم بگم، بعدن اسرائیل یه قطعنامه ببخشید سازمان ملل یه قطعنامه صادر کرد، قطعنامه 242 اگه دوست داشتید در موردش بخونید، که چند روز بعد از جنگ بود و اعلام کرد که اسرائیل باید برگردونه سرزمینایی که گرفته در جنگ رو به صاحبان اصلیش، مردم و آوارگان فلسطینی و اینا باید برگردن خونه های خودشون، مناطق خودشون و اینا. و اسرائیل هم از همون موقع تا الان داره میگه باشه چشم و میگه در اولین فرصت انجام میدم. ولی یه سوال مهم، این سوال بیشتر بخش تحلیلی تاریخه. یادتونه تو فایل قبلی اشاره کردم به این که جمال عبدالناصر زمانی که تسلیحات رو در واقع صد دستگان رو میخواست بسازه، وام میخواست بگیره، از بانک جهانی اوکی رو گرفت، برنامه ریزی هاش رو با گروه های با شرکت های آلمانی شروع کرد و همزمان خب تسلیحات رو دید فرانسه داره خیلی به اسرائیل میفروشه تسلیحات و اسرائیل داره خیلی مجهز میکنه خودش رو، ریسک براش فعال شد، درخواست تجهیزات کرد و درخواست سلاح‌های نظامی از غرب کرد، اونا بهش ندادن، چند کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا هیچ کدوم بهش ندادن و بعد به ناچار رفت سراغ شوروی. اگه یادتون باشه گفتم خب قصه به اینجا ختم نشد، غربیا عملا جمال عبدالناصر رو مؤاخذه کردن، تنبیهش کردن، فشار آوردن به بانک جهانی که ریجکت بکنه درخواست ناصر رو برای وام و تحقیرآمیز این اتفاق افتاد، گفتیم که از رادیو اعلام کردن، رسمی اعلام نکردن و ناصر رفت سراغ شرقیا گفتم برای تامین سلاحش و از شوروی خرید، همین موضوع هم باعث اون مؤاخذه شد. خب همون موقع گفتم که یه فضای رسانه‌ای روباوری علیه جمال عبدالناصر در دنیای غرب آغاز شد، با فرعون مقایسش کردن، با هیتلر مقایسش کردن، بهش گفتن دیکتاتور، بهش گفتن که تمامیت خواهه و بهش گفتن کمونیسته. تو دورانی که خب کمونیست بودن برای یک بخش بزرگی از دنیا معنی فحش رو داشت و یعنی با این کار نکنید، سراغ این نرید و این کمونیسته. به نظر شما آیا واقعا جمال عبدالناصر از ابتدا میخواست با شوروی باشه؟ یعنی از ابتدا میخواست کشورش رو کمونیستی اداره بکنه؟ یا مثلا شاید تو ذهنش این بود که من میخوام هم با شوروی کار کنم هم با آمریکا، یا شاید اصلا اگه آمریکا یا به سلاح میدادن هیچ وقت سراغ شوروی نمیرفت. چون بعدن اگه فرصت شد خواهم گفت که جمال عبدالناصر خیلی از مسائلی که داشت اتفاقا با اردوگاه شوروی هم بود و خیلی جدی در این زمینه مسائلی به وجود اومد. اما خود این موضع‌گیری‌ها، در واقع سوالم رو بذارید شفاف‌تر بپرسم، آیا خود این رفتار غرب باعث نشد که اون پروپاگاندایی که کرده بودن که آقا این کمونیسته صحیح عذاب در بیاد، یعنی یه جورایی راه‌ها رو روی ناصر ببندن و روی مصر ببندن که مجبور شه مصر بره سراغ کمونیستا و بره سراغ شوروی ها، آیا واقعا اینطور نبوده به نظرتون؟ یا اگه دوست داشتید مطالعه بکنید در موردش و تحلیل و نگاه خودتون رو به هم بگید، چون در دنیایی داریم زندگی میکنیم که خیلی وقتا این اتفاق میفته. یعنی مسئله این نیست که اون کشورها درست پیش بینی کردن، مسئله اینه که خودشون یه کاری میکنن که اون کشور تو اون جای جریان قرار بگیره و در اون مسیر حرکت بکنه. در این مورد فکر کنید و ضمناً نظرات خودتون در مورد این جلسه، سوالاتی که اگه دارید در مورد این اتفاق مهم تاریخی، این رویداد مهم تاریخی در منطقه خودمون بپرسید و بهم بگید که چقدر در مورد این جنگ میدونستید یا نکات دیگه‌ای که شما میدونید در تایید یا رد گفته‌هایی که من داشتم چی است. خوشحال میشم که در این مورد با هم بیشتر گفتگو کنیم. ارادتمندم، امیدوارم این فایل براتون مفید باشه. یکی دو جلسه دیگه بحث‌های تاریخی خواهیم داشت و بعد میایم توی موضوعات اقتصادی و سیاسی و مباحث در واقع دیگه‌ای که نیاز داریم برای بهتر دیدن دنیا. ارادتمندم، وقت خوش، خدا نگهدار.